شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
در 18مین روز از دی ماه 1404 خورشیدی که برابر میشه با 8مین روز از ماه ژانویه 2025 میلادی، من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در روزی که 12 روز از اعتراض‌ها سپری شده، وارد دومین هفته شده اعتراض‌ها. امروز شاهد اعتصاب بودیم در برخی از نقاط ایران که در این باره بیشتر با شما خواهیم گفت. همچنین قانونگذاران آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند و محکومیت اعمال خشونت علیه کودکان هم در اعتراض‌ها مسئله‌ای بوده که بهش پرداخته شده. و البته از اینترنت هم غافل نخواهیم بود، چرا که در بسیاری از نقاط گزارش می‌رسه که نوسان اینترنت و افت کیفیت اینترنت رو شاهد بودیم. درباره این هم صحبت خواهیم کرد، پس با ما باقی بمونید. در این برنامه خبری تحلیلی به طور ویژه بیشتر به مسئله اعتراض‌ها خواهیم پرداخت. بریم سراغی از تازه‌ترین خبرها بگیریم، این بار با همکارم رویا کریمی مشت که در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از برخی از شهرهای کردنشین ایران در روز پنجشنبه حاکی از اعتصاب بازاری‌ها و کسبه است. بر اساس این تصاویر مغازه‌ها در شهرهای مانند ایلام، کرمانشاه، کامیاران، مریوان، بانه، سقز، بوکان، اشنویه و سردشت تعطیل است و کسبه نیز دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب گسترده در پی فراخوان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کردستان ایران انجام شده است. 7 حزب و گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت سرکوب در کرمانشاه، ایلام و لرستان فراخوان مشترکی برای اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین کشور در روز پنجشنبه صادر کرده بودند. در این بیانیه موج تازه اعتراضات سراسری در ایران یک نه آشکار، بلند و همگانی به جمهوری اسلامی و واکنش به تمامی مصیبت‌های عنوان شده که این حکومت در طول دوره حاکمیت خود بر ایران تحمیل کرده است. همچنین در شهرهای تبریز، اصفهان و همدان هم بخش‌های زیادی از بازار در روز پنجشنبه تعطیل شده بود. دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی علیه برخی برندها، فروشگاه‌ها و چهره‌های مشهور به دلیل همراهی با فراخوان‌های اعتراضی خبر داد. اقدامی که همزمان با گسترش حمایت ده‌ها گروه اجتماعی و سیاسی از اعتراضات انجام می‌شود. به گزارش میزان، دادستان تهران با صدور دستور به ضابطان خاص قضایی، رصد و پایش فضای مجازی را تشدید کرده و خواستار معرفی کسانی شده که این بیانیه آنها را متخلف می‌خواند. بر اساس این گزارش، در روز و شب گذشته چندین پرونده علیه برخی برندها و فروشگاه‌ها تشکیل شده و برای تعدادی از چهره‌های شناخته شده نیز به اتهام حمایت غیر مستقیم از اعتراضات پرونده قضایی گشوده شده است. این هشدارها در شرایطی صادر می‌شود که دامنه حمایت‌های اجتماعی و سیاسی از اعتراضات در حال گسترش است و تاکنون ده‌ها فرد و گروه سیاسی و اجتماعی از ادامه اعتراضات حمایت کرده‌اند. جدیدترین قیمت‌های خرده فروشی حبوبات در دی ماه 1404 از جهش قابل توجه قیمت‌ها همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی حکایت دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین قیمت هر کیلو لوبیا چیتی به مرز 600 هزار تومان رسیده است. عدس کیلویی 220 هزار تومان، نخود 250 هزار تومان، لوبیا قرمز 403 هزار تومان و لپه 300 هزار تومان عرضه می‌شود. افزایش هزینه‌های حمل و نقل، نوسانات ارز و کاهش عرضه مهمترین عوامل گرانی حبوبات در بازار به شمار می‌رود. پیامد افزایش قیمت‌ها تا جایی گسترده شده که برخی از فروشندگان به فروش قسطی مواد غذایی روی آوردند که حتی شامل ماست و دوغ هم شده است. به عنوان نمونه، ماست 7 کاله 1 کیلو 800 گرمی با قیمت 239 هزار تومان به صورت قسطی عرضه شده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اعلام اینکه ایران در بالاترین سطح هشدار قرار دارد از شهروندان ایالات متحده خواست به ایران سفر نکنند. وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در بیانیه‌ای هشدار داد شهروندان آمریکایی در ایران با خطرات جدی از جمله تروریسم، نارامی، آدمربایی و بازداشت ناعادلانه مواجه می‌شوند. روز چهارشنبه نیز دولت استرالیا از شهروندان خود خواسته بود به دلیل وقوع اعتراضات در ایران این کشور را در اسرع وقت ترک کنند. و آخرین خبر این که شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در ششمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران روز پنجشنبه در محل سرنگونی هواپیما مراسمی را برگزار کردند.
رویا کریمی مجد با شما تازه‌ترین خبرها رو در میون گذاشت. در نظر داشته باشید که رادیو فردا و برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام، از طریق اینستاگرام رادیو فردا، از طریق یوتیوب پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com و از طریق ماهواره یاست دنبال کنید. با ما همراه بمونید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بیدرنگ بریم سری بزنیم به 12 روز از اعتراض های دیماه 1404. امروز در 12 روز شاهد بودیم که در برخی از نقاط ایران اعتصاب هایی صورت گرفت، اما جدای از اون اعتراض ها به چه صورتی بود؟ با توجه به اینکه این رو هم در نظر داشته باشیم که اینترنت از کیفیت کافی برخوردار نبوده و قاعدتا این هم میتونه، ایلیا جزائری در کنار من در استودیو حضور داره، ایلیا این هم میتونه تاثیرگذار بوده باشه در روند اطلاع رسانی، با توجه به اینکه به هر حال الان اطلاع رسانی ها بیشتر حالت دیجیتالی هم پیدا کرده.
حتما همین محمد، خیلی جا الان مثلا بخوای پیام بدید خانواده اگر ایران باشه، بعضی جاها یا بسیار دیر میرسه پیام، اینکه نشون میده ترافیک طوری هست که رسیدن پیام هایی که از یک حدی سنگین تر باشه بسیار دشوار شده.
حالا خیلی جالب بود که من دیدم بعضی ها اشاره میکنن که شما وقتی پیام کتبی میدید ارسال میشه، پیام های صوتی بارگذاری سختره،
صوتی و تصویری که دیگه اصلا خیلی سخته و این داره خودش نشون میده. هم اگر بعضی از پایگاه هایی که نظارت میکنن بر اینترنت جا رو اگر رصد کنی نشون میده که ترافیک در ایران بسیار اومده پایین. اما امروز
اتفاقا من این رو هم بگم بین کلام تو که خانم نرگس کشاورز که یک کارشناس امنیت سایبری هست با ما خواهند بود در همین برنامه خبری تحلیلی و گفتگویی که باهاش داشتیم بیشتر حول محور همین ماجرا و اینکه چه باید کرد میچرخه.
بله محمد، شاید این تعبیر رو درست باشه به کار ببریم. امروز 12 روز از اعتراضات در ایران روز اعتصاب ها بود. اعتصاب هایی که اوجش در منطقه کردنشین ایران بود. تصاویر نشون میده که بسیار از شهرها در منطقه کردنشین ایران مغازه ها بستن، اعتصاب کامل هست در ایلام، کرمانشاه، سرپل، زاب، روانسر، پاوه، کامیاران، سندج، قروه، بیجار و دیگر منطقه شهرهای کردنشین. ما یکی از شهروندان ساکن سند درش درباره اعتصابی که امروز این شهر درش برگزار شده بود با ما صحبت کرد.
سرندج کلن اعتصابه، کلن همه جا بسته است، تو فروشگاه ماده خوراکی میفروشی هم همه جا کلن بسته است، یعنی هیچ جایی خدمات ارائه نمیده و هیچ کس سر کارش حضور پیدا نکرده. مغازه ها کلن پاساژ ها همه جا بسته است. حتی من امروز زنگ زدم به قاریشمی که بیان فرشمون ببرن، گفتن که تا شنبه ما تو اعتصاب هستیم و نمیم که فرشتون رو ببریم، یعنی همه جا کلن بسته است و هیچ جا کار نمی کنن. خوشبختانه مردم خیلی با هم اتحاد دارن و کلن هم دارو بستن و یک صدا اعتراض دارن به این وضعیتی که
محمد. خب درست فراخوان 7 حزب کردستان برای منطقه کردنشین بود، اما دیگه در دیگر منطقه هم اعتصاب برگزار شد. بازارهای اصفهان بسته بود، بازارهای شمال کشور بسته بود، بازارهای شیراز تقریبا میشه گفت شکل سراسری پیدا کرده بود، در تبریز هم بازارهاش تعطیل بود. تصاویری که منتشر شد در بابل، نیروهای امنیتی سعی کردند که مغازه ها رو باز کن، حضور داشتن اما با واکنش بازاریان مواجه شدن. این اضافه میشه بر اعتراض هایی که در ساعت های بعد از ظهر در برخی مناطق آغاز شد. معمولا محمد اعتراض ها در ساعت های شب شدیدتر میشه و گسترده‌تر میشه. ما در منطقه از شهر اصفهان شاهد تظاهرات و اعتراض بودیم، از جمله شهر فلاورجان. در قزوین شاهد تظاهرات اعتراض بودیم، در کرمانشاه شاهد درگیری بودیم. تصاویری از درگیری در این شهر منتشر شده. روز گذشته هم در این شهر درگیری هم بود. در گلشهر کرج امروز تظاهرات و اعتراض تقریبا بزرگی برگزار شد.
ایلیا، در روزهای گذشته خب ما شاهد این بودیم که با دامن گرفتن اعتراض ها به هر حال نیروهای حکومتی و نیروهایی که اصولا جلوگیری میکنن از برگزاری اعتراض ها یا سرکوب میکنن اعتراض ها رو، اونها هم به هر حال به خیابون ها اومدن، برخورد هایی صورت گرفت، حتی قربانیانی داشته اعتراض های دی ماه 1404. آیا امروز هم ما شاهد گزارش هایی بودیم یا از شب گذشته گزارش هایی بوده درباره این دست برخوردها؟
خب شب گذشته خب درگیری ها شدید بود، برخورد ها شدید بود، نیروهای زیادی در خیابان ها بودن و حتی تصاویر متعددی از شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی به سمت معترضان منتشر شد. در تهران همین اتفاق تصاویری ازش منتشر شد. در شیراز نیروهای ویژه سپاه رفتن به این شب سرکوب اعتراضات. محمد، تا اینجای کار رادیو فردا تونسته هویت 25 تن از کشته شدگان اعتراضات رو تایید کنه، اونها رو این هویتش رو به ثبت برسونه که 5 تن از اونها از کودکان بودن. این علاوه میشه بر منظورم از کودکان افراد زیر 18 سال هست، نوجوانان زیر 18 سال هست. اما این علاوه میشه بر دستگیری های گسترده معترضان، علاوه بر اون دستگیری های هدفمند. دادستان تهران امروز بیانیه ایم صادر کرد و گفت که برای برندهای ورزشی، فروشگاه و افراد سرشناسی که دعوت کردن، چهرهای مشهوری که فراخوان دادن برای اعتراضات، پرونده تشکیل شده. ما شاهد بودیم، حتی تلویزیون، من داشتم تلویزیون جمهوری اسلامی می‌دیدم، مجری‌ها نام برخی برندها رو می‌بردن، اینهایی که به اعتراضات پیوستن با حالت تمسخر نام اینها رو می‌بردن، که نشون میده که این یک برنامه است برای تشکیل پرونده علیه اینها. در روزهای گذشته ما گزارش از بازداشت فعالان مختلف، فعالان فضای مجازی، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، حتی فعالان محیط زیست رو داشتیم و اونها به خلاصه هم تهدید شدن. یکی از شهروندان از قربه برای ما در این باره هم صحبت کرد.
اونایی که فعال سیاسی و مدنی هستن، فعالای محیط زیست، اونایی که به قول معروف تو فعالیت‌های سیاسی دستی بر آتش دارن، همه یا تهدید شدن و یا اینکه فرا خونده شدن به نهادهای امنیتی.
ایلیا، فرصتمون تموم شده تقریبا، ما 20 ثانیه من میتونم بهت بدم که این 20 ثانیه رو اختصاص بدیم به این که واکنش ها و حالا صحبت هایی که درباره این اعتراض ها شده به چه سمتی رفته.
محمد زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز پیامی داده، از هست گفته نترسید نترسید، ما هم با هم هستیم، آری به اتفاق، از استبداد به سوی دموکراسی گذر خواهیم کرد. و البته خانه سینما هم بیانیه داده در حمایت از اعتراضات و گفته خشونت علیه به جاماندگان معترض نه مشروع است، نه قانونی و نه عقلانی.
سپاس از تو. در خصوص صحبت‌های زهرا رهنورد که گفته به اتفاق از استبداد به سوی دموکراسی گذار خواهیم کرد، بسیاری انتقاد کردند به گذشته سیاسی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. اما بهنام نوشته اینها که به موسوی ناسزا میگن، یه سوال دارم، آیا خودتون حاضرید دستتون به قدرت برسه و به خاطر مردم به قدرت نبگید و 15 سال حصر غیر قانونی بشید؟ اگر طرز فکرتون اینه که پهلوی بیاد و همه آدمهای حکومت جمهوری اسلامی باید کشته بشن، مطمئن باشید پهلوی هم به دیکتاتوری دیگه میرسه. البته این نظر یکی از شنوندگان رادیو فرداست که نظرات متفاوتی در این باره همونطوری که گفتم بیان شده. من اون نظر متفاوت رو براتون خوندم و نظرات دیگر بیشتر انتقاد به گذشته میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و پاسخگو بودن اونها به حالا آینده و به تاریخ. همراه ما باقی بمونید. همونطوری که با ایلیا هم صحبتش شد، اینترنت این روزها وضعیت مناسبی نداره، قطع و وصل‌های مکرر، از طرفی حتی دسترسی‌ها کم شده برای چه شهروندانی که در داخل ایران دارن زندگی می‌کنن، چه اونهایی که اصلا کسب و کارهای اقتصادیشون با اینترنت گره خورده. این وضعیت بسیار دشواریه، اما جغرافیای این مسئله کمی متفاوته از گذشته. این رو من نمیگم، اجازه بدید که نرگس کشاورز، کارشناس امنیت اینترنت در ترکیه برامون بگه.
ما معمولا وقتی میخوایم ببینیم که در واقع وضعیت اینترنت به چه شکل هست، خب یکی از راههایی که داریم اینه که اون حجم و روند ترافیک رو ببینیم و بسنجیم. حالا مثلا با ابزارهایی مثل کلاد فلر یا بقیه در واقع نمودارهایی که متخصصای شبکه ازش استفاده میکنن. حالا اینجا اتفاقی که افتاده در این در واقع دور از اعتراضات این هستش که ما دیگه همونطور که میدونید در این چند روزم خیلی در موردش صحبت کردم، ما با یک خاموشی کامل اینترنت یا یک شاددان سراسری روبرو نبودیم دیگه، و این به شکل منطقه‌ای و محلی اعمال شده.
یعنی خیلی نقطه زنی کرده این دفعه حکومت.
آره، بله دقیقاً. و حالا وقتی داریم در مورد نقطه زنی صحبت می‌کنیم، ما نمی‌تونیم مشخصاً بیایم بگیم که به فرض در یک شهر کوچیکی مثل آبدانان الان ترافیک دقیقاً چقدر کاهش پیدا کرده. خب ما ناچاریم یک مقداری بزرگتر و کلی نگاه بکنیم، و داده‌های کلی‌تر داره به ما نشون میده که تقریباً از حدود دهم دی ماه ترافیک اینترنت ایران به طور متوسط حدود 30-40% کمتر شده از الگویی که همیشه داشته. خب اینو یعنی ما اول یه نگاه کلی داشته باشیم که کل ترافیک اینترنت کشور 30-40% کمتر شده.
حالا اگر یک نگاهی بکنیم اینجا به الگویی که حکومت به هر حال استفاده کرده در گذشته برای اینکه دسترسی شهروندان رو به اینترنت با مشکل مواجه کنه، آیا تغییرات محسوسی رو میتونیم ببینیم یا نه؟
آره ببین، دقیقا مسئله همینه که ما با یک روش مثلا واحد در فیلترینگ که روبرو نیستیم. خب یعنی میخوام بگم فیلترینگ فقط مثلا بستن یک سایت که نیست، فیلترینگ و اختلال داره هی تو لایه‌های مختلف اعمال میشه. یعنی حکومت به یک دگمه که اکتفا نمی‌کنه، مثلا حالا اتفاقی که در 1401 افتاد یا قبل‌تر یا حتی در جنگ 12 روزه، مثلا میاد از کاهش عمدی پهنای باند استفاده میکنه، انقدر سرعت اینترنت رو پایین میاره که شما عملا نمیتونی استفاده بکنی، یا مثلا میاد یه سری پروتکل‌های خاص رو محدود می‌کنه. یعنی به جای اینکه یک سایت یا یه IP رو در واقع ببنده، میاد روی یک پروتکلی مثلا پروتکل کویک که این روزا خیلی داره این کار انجام میده، میاد اونها رو مختل میکنه. و این پروتکلی هستش که خب خیلی از اپ ها، خیلی از مرورگرها، حتی VPN ها همشون وابسته هستن به این پروتکل کویک به طور مثال.
و حتی خود کلاتفلر درسته میتونه یک گلوگاه کلیدی باشه دیگه.
بله دقیقاً. یا مثلا یه کار دیگه که انجام میده این دفعه، داره در واقع یک اجرای مرحله‌ای و واکنشی میکنه فیلترینگو. یعنی نگاه میکنه کاربر به چه ابزارهایی مهاجرت میکنه، بعد از مدتی دوباره همون ابزار رو هدف میگیره. مثلا شما میبینید که امروز سایفون جواب میده حتی این ساعت، و ساعت دیگه جواب نمیده، یا در یک منطقه، در یک محله‌ای، در یک شهری جواب میده و در شهر دیگه جواب نمیده. یعنی میخوام بگم الان مثلا ما یه ابزار ثابت هم نداریم که بگیم که با این ابزار میتونیم به جنگ فیلترینگ بریم. میخوام که خب فیلترینگ هم خودش پویا و در واقع تطبیقی دیگه، میلیون ها دلار هزینه شده برای این سیستم های فیلترینگ. بنابراین اگر قرار باشه ما این سیستم ها رو دور بزنیم، نمیتونیم فقط هم به یک ابزار وابسته باشیم.
الان کدوم الگو متداول تره برای حکومت ایران که استفاده کنه برای مسدود کردن دسترسی شهروندان؟ آیا از اختلال بیشتر داره استفاده میکنه، ایجاد اختلال در حالا اون گلوگاه های اساسی که نیاز یک نفر هست که بتونه به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشه، یا مسدود سازی رو هم در کنارش به موازاتش داره پیش میبره؟
واقعیت اینه که ما الان داریم یک مجموعی از ابزارها و روشها رو میبینیم. یعنی از تمام اینها داره استفاده میشه. هم سرعت اینترنت پایین آورده شده، هم پروتکل‌ها دارن مسدود میشن، هم ابزارهایی که مردم به سراغشون میرن یا VPN‌هایی که میرن هدف قرار گرفته میشن. یعنی در واقع یک سبد کاملی داره از همه راههایی که بتونه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه یا مختل بکنه. این رو مثلا ما داریم الان در همین چند روز اخیر خیلی در سطح شهرهای مختلف منطقه، حتی مثلا در تهران ما دیروز گزارشایی داشتیم که در یک منطقه دسترسی به اینترنت ممکن بوده، ولی در یک منطقه دیگه حتی دو تا خیابون اون طرف شما میدید که یهو دسترسی به اینترنت وجود نداره. بنابراین در سطح اپراتورها، در سطح دکلهای در واقع مخابراتی و اپراتورها، حتی علاوه بر این در واقع موضوع منطقه‌ای، در زمانهای متفاوت هم ما شاهد این اختلال هستیم. مثلا شبها و از حوالی از که اعتراضات تشدید میشه، شما میبینید که دوباره ترافیک هم اونجا نوسانهای بیشتری داره، یعنی افتهای بیشتری رو داره تجربه میکنه.
و اینکه در نهایت آیا میتونیم بگیم که این وضعیت اینترنت ایران رو میبره به سمت اون چیزی که ازش حکومت در این سالها به عنوان رسیدن به یک اینترنت ملی صحبت میکنه، یا خیلی زوده که در این باره بخوایم قضاوت بکنیم؟
من فکر میکنم حتما که این اتفاق میفته. من چند بار دیگه هم اینو گفتم، از بقیه کارشناسا هم اینو شنیدم که درسته که ما این بار با اون خاموشی سراسری روبرو نشدیم، ولی اون چیزی که امروز هست و اون اختلال هدفمندی که امروز هست تفاوت چندانی با اون خاموشی سرسری نداره و ما همه فکر میکنیم که این یه ابزاریه که حکومت این بار استفاده کرده، یه الگویی هست که استفاده کرده که شاید بتونه خودش رو از زیر اون موضوعی که داره سرکوب دیجیتال میکنه نجات بده. میدونی، یعنی یه تاکتیکی هستش که بتونه یه ذره هزینه سیاسی یا حتی هزینه اقتصادی کمتری رو بده، به خاطر اینکه ما توی بعد از جنگ 12 روزه ما گزارش‌های خیلی زیادی رو داشتیم که از آسیبی که مثلا به اکوسیستم دیجیتال کشور خورده. خب یعنی اینا در واقع تاکتیکاییه که حکومت این بار داره استفاده میکنه که بتونه از زیر بار اون فشار و هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی فرار بکنه. اما در عمل اون چیزی که مردم باز باش رو به رو هستن، اون چیزی که کاربر داره تجربه میکنه، اینه که نمیتونه از اینترنت به درستی استفاده بکنه.
و راهی شما دارید برای کاربران در این شرایط که اونها رو عبور بده از این منطقه خاکستری؟
ببین، تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که تو این شرایط استراتژی درست این نیستش که ما به یک ابزار یا به یک راه وابسته باشیم. همه ما باید یه سبدی از ابزارها و روشها رو بشناسیم و آماده باشیم براش. الان به طور مثال ما گزارش‌های میدانی داریم که میگه بعضی ابزارها مثل هدیفای یا کانفیگای شخصی ویتوری یا ابزارهای مثل سایفون که پروتکل‌های متنوع‌تری دارن همچنان دارن کار میکنن. خب اما در واقع وقتی اینترنت خیلی مختل بشه یا به سمت اینترنت داخلی بره، باز فقط نمیتونیم به وی پی ان فکر کنیم. شاید اون موقع ابزارهای مثل دلتا چت که روی ایمیل در واقع رمزگذاری شده کار میکنن، یا پیام رسانای همتا به همتای مثل برایر که بدون اینترنت سراسری هم میتونن تو شبکه‌های محلی البته با اتصال‌های محدود کار بکنن، اینها هم به درد میخوره. بنابراین میتونم بگم ما یه سری ابزارهای کاربردی داریم، یک سبدی از ابزارها داریم، لازمه که اینها رو بشناسیم، چون حکومت دائما داره روش‌های فیلترینگ رو عوض می‌کنه، پس کاربر هم مجبوره دائما ابزارها، پروتکل‌ها، روش‌های مختلف رو امتحان بکنه تا بتونه به یک راه در واقع دسترسی به اینترنت حتی محدود و کم دسترسی داشته باشه.
نرگس کشاورز بود در ترکیه که درباره اینترنت در ایران میگفت. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم و با یک موضوع مرتبط دیگه در کنار شما خواهیم بود.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
علی دایی، فهم کنم هیچ نیازی نباشه برای معرفی علی دایی. من خاطرم هست که در اینجا هم به هر کسی میگفتی شاید از ایران اولین اسمی که به ذهنشون میومد علی دایی بود، چهره شناخته شده فوتبال ایران و مردی که این روزها انتقاداتش تبدیل به موضوع داغ در فضای رسانه‌ای ایران شده، کسی که ازش به عنوان شهریار فوتبال ایران نام برده میشه و کسی که به فکر مردمه و رسانه ها هم با این القاب معمولا میرن سراغش، به فکر مردم و البته در برابرش منتقدانش که میگن علی دایی رانتخاره. همه اینها هم در زمانی که او در مصاحبه هایی از عملکرد حکومت انتقاد کرده، به دور زنندگان تحریم ها تاخته و گفته که تخم مرغ تبدیل به کالای لوکس شده برجسته شده. هانا کاویانی نگاهی کرده به این ماجرا.
علی دایی از جمله ورزشکاران مشهور ایران است که همواره درباره تحولات اجتماعی حساس بوده و به آنها واکنش نشان داده. رویکردهایی که معمولاً هم با حمله حلقه‌های امنیتی به او مواجه می‌شود. این بار اما علی دایی در مقابل دوربین وبسایت تابناک صحبت‌هایی کرده که نه تنها از انتشار مصاحبه کامل ممانعت شده، بلکه همان تیزر اولیه‌ای که در روزهای اخیر منتشر شد هم از حساب این نشریه آنلاین حذف شده است.
یکی از آقازاده هایی که اسمشو عوض کرده هکتور، بس معلومه واسه اون برکت داره. چه برکاتی! من فکر کنم اگه تو بار کهفم میرفتیم، اصحاب کهفم بودیم، میومدیم بیرون، چنین اتفاقاتی رو نمیتونستیم شاهد باشیم. تا سیاست خارجیمون رو درست نکنیم به هیچ عنوان نمیتونیم وضعیت اقتصادی مملکتمون رو روبرو بکنیم.
اشاره علی دایی به فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای امنیت ملی است که به دلیل نقش مؤثرش در دور زدن تحریم خود هدف تحریم کشورهای غربی قرار گرفته است. اشاره به کسانی که به گفته او تحریم برایشان برکت دارد. مصاحبه حذف شد تا اینکه نام علی دایی دو روز بعد در صحنه علنی مجلس شنیده شد، جایی که علی خضریان نماینده مجلس به فعالیت اقتصادی دایی تاخت و خبرگزاری فارس آن را افشای رانت 15 میلیاردی یک شرکت دولتی برای علی دایی خواند.
پتروشیمی خلیج فارس تو این کشور که بخش عمده سهام عدالت این کشور و پول مردم رو باید در سهام عدالت پرداخت کنه، نباید از تیررس دیوان محاسبات در این ریخت و پاش‌ها نادیده گرفته بشه. نامه زدن 15 میلیارد تومان برای خرید 2500 تا عینک آفتابی برای پرسنل. این که اولا برای پرسنل عینک آفتابی لازمه خریداری بشه یا نه به کنار، زده برید 2500 عینک آفتابی رو از فروشگاه برند علی دایی خرید کنید به مبلغ 15 میلیارد تومان. خب یعنی چی؟ بعد پول پاشی میکنید تو این کشور، همینایی هم که بهشون پول پاشی میکنید مردم رو همینا میشورونن علیه کشور. یعنی این وضعیت.
واکنش به حرفهای این نماینده مجلس حالا یکی از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه شرق چاپ تهران در روز پنجشنبه است.
اونی که مردم رو به خیابونا کشونده امثال شما بودین با تصمیمات اشتباهتون، نه امثال من. من کنار مردمم، شما جلوی مردمی.
علی دایی در مصاحبه با روزنامه شرق که فایل صوتی آن هم منتشر شده با دفاع از فعالیت‌های اقتصادی خود از عملکرد نمایندگان مجلس انتقاد کرد.
متاسفانه نمیدونم کی بهشون خط میده چنین حرفایی رو تو مجلس میزنن. اگه من پول بیت المال رو بردم، ضرری به بیت المال زدم، ضرری به مردم زدم، اون موقع میتونی حنجرتم پاره بکنی همونطور که داشتی پاره میکردی. مگه پول نفت رو فروختم نیاوردم؟ مگه اومدم مواد معدنی صادر کردم دلارشو نیاوردم؟ برو دنبال اونا، دنبال کسایی که صادرات کردن دلارشو نیاوردن.
حالا این صحبت‌های تازه علی دایی بار دیگر به واکنش‌های مختلفی دامن زده، چه آنها که با اون موافقند و چه آنها که از فعالیت‌های اقتصادی او آن هم در این روزهای ایران انتقاد می‌کنند. اما شاکر بوری طنز پرداز در بخشی از واکنش خود به این بگو مگوها در بخشی از ویدیویی که منتشر کرده این طور به این داستان واکنش نشان داده.
کسی که خدا بزرگش کنه شما نمیتونید کوچیکش کنید و هنوزم نفهمیدید که شما به هر کی حمله کنید او شخص محبوب تر میشه. علی دایی نه دکل دزدید نه چای دبش که بخواید بهش حمله کنید. بید یقای اونا رو بگید که دزدی کردم. علی دایی فقط پشت مردمش بود. و
وبسایت فرارو هم با شهریار خواندن علی دایی نوشته وقتی کسی خودش سیر و مرفه هست و با این وجود دغدغه مردم را از یاد نبرده، حرکت او ارزش بسیار بالاتری دارد. اینجاست که او نه درد خودش که رنج سایرین را فریاد می‌زند و این از شؤون انسان بودن است.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید از علی دایی و انتقادهایی که این روزها دو طیف به او دارند. البته یک طیفی که از او تعریف میکنه و یک طیفی که به شدت انتقاد میکنه از علی دایی در شرایطی که آقای دایی به نوعی انتقاد هم کرده از فضای اعتراض ها. اجازه بدید که در ادامه همراه شما باشیم و یک نگاهی هم بکنیم به موضوع ایالات متحده آمریکا. حتما شما که خبرها رو دنبال میکنید شنیدید که ایالات متحده آمریکا و دولت دونالد ترامپ ده ها سازمان و نهاد بین‌المللی مرتبط با سازمان ملل رو ازش تصمیم گرفتن که خارج بشن. گلنس اسفندیاری برامون بیشتر میگه.
در مجموع طبق اعلام کاخ سفید، ایالات متحده از 66 سازمان یا نهاد بین المللی خارج خواهد شد. از این تعداد 31 نهاد مرتبط با سازمان ملل متحد هستند. کاخ سفید در بیانیه خود گفت بسیاری از این نهادها سیاستهای رادیکال اقلیمی، سلطه نهادهای جهانی و برنامه‌های ایدئولوژیکی را ترویج می‌کنند که با حاکمیت ملی و منافع اقتصادی ایالات متحده در تضاد قرار دارد. کاخ سفید اعلام کرده است که چنین رویکردهایی استقلال تصمیم گیری آمریکا را تضعیف می کند. ریچارد گوئن، مدیر امور سازمان ملل در گروه بحران بین المللی به روزنامه واشنگتن پست گفت، به نظر می رسد ایالات متحده از نهادهایی که حقوق بین الملل، توسعه اقتصادی، همکاری زیست محیطی و حقوق جنسیتی را ترویج می کنند، فاصله می گیرد. از جمله سازمان‌هایی که ایالات متحده از آنها خارج خواهد شد، هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی IPCC، یک نهاد علمی برای تحقیقات جهانی آب و هوا و راهنمایی سیاست‌ها در این زمینه است. ایالات متحده همچنین از مجمع جهانی مهاجرت و توسعه، سازمانی که به تدوین پیمان سازمان ملل متحد در مورد مهاجرت در سال 2018 کمک کرد، خارج خواهد شد. صندوق جمعیت سازمان ملل، آژانس اصلی حمایت از سلامت و حقوق باروری در سراسر جهان نیز در فهرست سازمان‌هایی قرار دارد که ایالات متحده از آنها خارج می‌شود. برخی از نهادهایی که در این فهرست قرار دارند کمتر شناخته شدند، مانند کمیته بین‌المللی مشورتی پنبه، نهادی برای کشورهای تولید کننده پنبه که تقریباً 90 سال پیش در واشنگتن تأسیس شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت دولت ترامپ به این نتیجه رسیده که این نهادها یا در حوزه مأموریت خود تکراری هستند یا دچار سوء مدیریت شدند یا غیر ضروری و پرهزینه‌اند یا در اختیار منافع بازیگرانی قرار گرفتند که برنامه‌های مغایر با منافع آمریکا را پیش می‌برند. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود نیز از چند نهاد محیط زیستی از جمله توافق آب و هوایی پاریس خارج شده بود.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. بیدرنگ بریم سراغ رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها.
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از برخی از شهرهای کردنشین ایران در روز پنجشنبه حاکی از اعتصاب بازاری‌ها و کسب است. بر اساس این تصاویر، مغازه‌ها در شهرهای مانند ایلام، کرمانشاه، کامیاران، مریوان، بانه، سقز، بوکان، اشنویه و سردشت تعطیل است و کسب دست به اعتصاب زدند. همچنین در شهرهای تبریز، اصفهان و همدان هم بخش‌های زیادی از بازار در روز پنجشنبه تعطیل شده بود. دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی علیه برخی برندها، فروشگاه‌ها و چهره‌های مشهور به دلیل همراهی با فراخوان‌های اعتراضی خبر داد، اقدامی که همزمان با گسترش حمایت ده‌ها گروه اجتماعی و سیاسی از اعتراضات انجام می‌شود. جدیدترین قیمت‌های خرده فروشی حبوبات در دی ماه 1404 از جهش قابل توجه قیمت‌ها همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی حکایت دارد. افزایش 20% هزینه‌های حمل و نقل، نوسانات ارز و کاهش ارز مهم‌ترین عوامل گرانی حبوبات در بازار شمرده شده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اعلام اینکه ایران در بالاترین سطح هشدار قرار دارد، از شهروندان ایالات متحده خواست به ایران سفر نکنند. شماری از خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 در ششمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه روز پنجشنبه مراسمی در محل سرنگونی هواپیما برگزار کردند. روند سعودی بهای ارزهای بین المللی و طلا در بازار آزاد ایران همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد بیش از 147 هزار تومان و حواله شخصی 150 هزار تومان گزارش شده است. یورو نیز به قیمت 171 هزار تومان به فروش می رسد. در بازار طلا هم بهای هر گرم طلای 18 عیار حدود 16 میلیون تومان و سکه طرح امامی با مقداری کاهش نسبی به 166 میلیون تومان رسیده است.
از رویا کریمی مجد شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ادامه نگاه به اعتراض‌ها، نسرین افشار نگاهی داشته به نوجوانانی که در این اعتراض‌ها قربانی خشونت‌های دولتی و سیاسی در ایران شدند.
دور تازه اعتراضات در ایران، حضور گسترده مردم معترض در خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک و تقابل آنان با نیروهای امنیتی از روز نخست این اعتراضات تا کنون بنا به گزارش رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به کشته شدن 36 نفر انجامیده که رادیو فردا کشته شدن 25 نفر از آنان را تایید کرده. در میان معترضان اما کودکان و نوجوانان بسیاری حضور داشتند که تا کنون هویت دست کم 5 تن از آنها که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند تایید شده. طه سفری 16 ساله که در اعتراضات روز پنجشنبه 11 دی ماه در ازنا شرکت کرده بود، بر اثر اصابت گلوله زخمی شد و دو روز بعد در بیمارستان جان باخت. او که با مادرش زندگی می‌کرد کلاس 11 بود و در هنرستان حسابداری می‌خواند. هنوز مشخص نیست حکومت پیکر او را به خانواده اش داده یا نه. رسول نوجوان پس از انتقال به بیمارستان طالقانی جان خود را از دست داد و روز بعدش نیز برادر جوانش که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان در کما بود به دلیل جراحات او هم جان باخت. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که خانواده این دو برادر کشته شده در میان شیون سوگ و صدای نوای دوام با برگزاری مراسم عزاداری سنتی کرمانشاه پیکر این دو برادر که کارگر ساختمان بودند را به خاک سپردند. رضا قنبری 17 ساله یکی دیگر از معترضان است که روز 13 دی ماه در کرمانشاه هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفت. رضا قنبری کارگر معترض هنگام یورش نیروهای امنیتی به معترضان در محله جعفرآباد این استان از ناحیه پشت و پهلو هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت و بلافاصله جان باخت. مصطفی فلاحی 15 ساله شامگاه پنجشنبه 11 دی ماه همراه با دیگر معترضان در اعتراضات مردمی در شهر ازنا شرکت کرد. او نیز با هدف قرار گرفتن شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به سرش کشته شد. محمد نوری دیگر نوجوان معترض 17 ساله در شهر قم روز جمعه 12 دی ماه در جریان اعتراضات ملی هدف شلیک گلوله ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده محمد نوری فرزند یک کارگر شهرداری در قم بود و به همراه خانواده‌اش در محله نیروگاه یکی از مناطق محروم این شهر زندگی می‌کرد. ماموران امنیتی با اعمال فشار بر اعضای خانواده محمد نوری آنان را از گفتگو با خبرنگاران و برگزاری مراسم عمومی برای خاکسپاری این نوجوان جانباخته منع کردند. علاوه بر این به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در جریان اعتراضات مردمی دی ماه ده ها کودک و نوجوان حد فاصله 11 تا 17 سال در شهرهای مختلف بازداشت شدند که سرنوشت بسیاری از آنها همچنان در ابهام است. آنها از برخی بازداشت شدگان اعتراف اجباری گرفتند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنان به پخش اعترافات تلویزیونی گروهی از معترضان ادامه می‌دهد، از جمله اعترافات یک پسر 17 ساله در شیراز، یک پسر 16 ساله در ملارد با اتهام پرتاب سنگ به خودروی پلیس. جمهوری اسلامی در پخش اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه پیش از آغاز هر گونه مراحل قانونی رسیدگی به پرونده متهمان پیشینه‌ای طولانی دارد. این اعترافات بعداً به عنوان مدرک در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن تایید بازداشت کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات اخیر اعتراض نوجوانان را ناشی از جوگیری و ندانمکاری دانسته و گفته است که مراجع قضایی در جمهوری اسلامی با آنان بر اساس حقوق کودکان و نوجوانان برخورد می‌کنند. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هیچ اشاره‌ای به جزئیات شرایط نگهداری وضعیت بازداشت شدگان و همچنین زخمی یا کشته شدن معترضان کودکان و جوان نکرده. در این روزها همچنان بسیاری از خانواده ها از وضعیت و شرایط فرزندان نوجوان بازداشتیشان بی اطلاعند. در همین راستا جمعی از انجمنها و نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان و نوجوانان خشونت علیه کودکان در اعتراضات اخیر را محکوم کردند و بر لزوم حفاظت از حق حیات، امنیت و سلامت جسمی و روانی آنان تاکید کردند. آنها خواستار توقف فوری خشونت، آزادی بی‌قید و شرط کودکان بازداشت شده، رسیدگی شفاف به موارد کشته و زخمی شدن کودکان و نوجوانان و همچنین فراهمسازی حمایت‌های روانی و درمانی برای آنان و خانواده‌هایشان شدند. آنها در این بیانیه گفتند امنیت و عدالت پایدار تنها با احترام به حقوق و کرامت کودکان ممکن است.
از نسرین افشار شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در ادامه نگاهی می‌خوایم بکنیم به مواضعی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مدت گرفته. از زمانی که اعتراض‌ها رخ نمود، آقای خامنه‌ای در شنبه‌ای که گذشت صحبت‌هایی رو کرد تفکیکی قائل شد بین معترضان و آنچه او اغتشاشگران نامید و در کنار اون هم گفت که باید صدای معترض شنیده بشه، اما اغتشاشگر به گفته آیت الله خامنه ای باید سر جای خودش بشینه. آیت الله خامنه ای دقیقاً در کجای ماجرای اعتراض‌های دی ماه 1404 ایستاده؟ این رو بشنوید در گفتگویی که هانا کاویانی با محمد جواد اکبرین، روحانی پیشین و تحلیلگر مسائل ایران داشته.
ببینید، وقتی میپرسیم که علی خامنه ای کجا ایستاده و چه خواهد کرد، جوابمون الان با جواب مثلا یک سال پیش متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا تا یک سال پیش حتی میشد گفت که یک انسجامی در رأس حکومت وجود داره که مثلا اگر خامنه ای نظری بده حکومت با او همراهی میکنه یا ازش اطاعت میکنه و ملاحظات دیگه هم وزن این ملاحظه نبود. اما الان وضع فرق میکنه. الان وقتی میپرسیم از خامنه ای، باید بدونیم که راجع به نظر خودش داریم تحلیل میکنیم و فکر میکنیم که او چه میخواد بکنه، یا حکومت. معنی حرفم این نیست که فاصله میان خامنه ای و حکومت اونقدری شده که دیگه حکومت با او مطلقا همراهی نخواهد کرد، نه، منظورم این نیست. منظورم اینه که وقتی خامنه ای یه چیزی میگه، باید ببینیم که چه تعدادی از حکومت یا چه بخشهایی از حکومت با او همراهی میکنند.
دقیقا وقتی از حکومت صحبت میکنیم، میشه کمی باز بکنید که از چه صحبت میکنید؟
ببینید، دولت الان در یک وضعیتی قرار داره، در یک بحران اقتصادی قرار داره که نمیتونه حلش بکنه. هر کاری میکنه حل نمیشه. سپاه وارد وضعیتی شده تو شرایط داخلی و شرایط بین المللی که از پس این جامعه دیگه بر نمیاد، کما اینکه از پس جنگ 12 روزه هم به این معنا که بتونه از خودش، از فرماندهانش، از پایگاهاش حفاظت بکنه بر نیامد. بله، یه کارهایی تو اسرائیل کرد، ولی این وضعیت بحرانی که دولت و سپاه داره اونها رو ممکنه به اینجا برسونه که به علی خامنه ای بگن که این وضعیت دیگه قابل ادامه دادن نیست و باید حتما سیاست ها تغییر بکنه. اینجاست که من معتقدم حساب خامنه ای رو از این بخش های حکومت باید جدا کرد و پرسید که خود خامنه ای چه خواهد کرد. من عمیقا بر این باورم که خامنه ای کوتاه نخواهد آمد. شخص علی خامنه ای چون تصمیم گیری هاش تصمیم گیری های ایدئولوژیک هست، میبره ماجرا رو به سمتی که به هیچ قیمتی کوتاه نخواهد آمد.
تا کجا آقای اکبرین؟ یعنی این اون وقت آقای خامنه ای رو در قبال این ارکان حکومت که توضیح دادید کجا قرار میده؟
اگر از پسشون بر بیاد، بتونه اون مقدار نیرو رو با خودش همراه بکنه که تا آخر بیستن، طبیعتاً میستن، کشورم از دست خواهند داد و وضعیت خدای نکرده خونین و ناگواری در پیش خواهیم داشت. اما اگر اونها تسلیمش نشن، یعنی همراهی نکنن باهاش و او تنها بمونه، ممکنه فرضهای دیگری اتفاق بیفته. من این رو بر اساس حدس و گمان نمیگم. خود علی خامنه ای سالها پیش در سخنرانی های مختلفی چنین روزی رو پیشبینی کرده بود. معروفترینش سخنرانی روز اول اردیبهشت سال 1379 که گفت که اگر دشمن در نهایت فشار بیاره جوری که راه دیگه ای نباشه، در این کشور ماجرای کربلا اتفاق خواهد افتاد. در ماجرای جنبش زن زندگی آزادی هم اگر یادتون باشه 3 سخنرانی کرده که تو هر 3 سخنرانی به ماجرای کربلا ارجاع داده. بنابراین به لحاظ ایدئولوژیک خیلی ساده بخوام بگم، او کربلایی فکر میکنه و آینده این ماجرا از نظر او آینده خواهد بود که حتی اگر ایران از دست بره میارزه که او پای آرمانهاش بیست.
حتی اگر که به حذف او منجر بشه.
حتی اگر به حذف او منجر بشه. همین دیدگاه رو حسن نصرالله در لبنان هم داشت. من خودم با او مصاحبه کردم در سال 2005. اون روز کشته شدنش رو پیش بینی میکرد. یعنی میگفت اگر ما به هر قیمتی باشه با اسرائیل وارد گفتگو نمیشیم ولو اینکه کشته بشیم. کما اینکه اون روز برای نصرالله هم رسید، برای خامنه ای هم او تصور میکنه که حتی اگر برسه لازمه که پای آرمانهاش بیست.
اشاره کردید که ارکان قدرت ممکنه که از آقای خامنه‌ای بخوان که تصمیماتی رو بگیره و اون تصمیمات رو نخواهد گرفت. چه تصمیماتی است؟ به اسرائیل اشاره کردید. برخی میگن از جمله مواردی که ایران باید دربارش تصمیم بگیره همین مسئله خصومت با اسرائیل هست.
47 سال وقت داشتن عموماً. و حالا ما اگه دهه اول انقلاب جدا کنیم، بگیم شور انقلابی، بگیم جنگ ایران و عراق، بگیم وضعیت روح الله خمینی، به هر حال گذشت. دهه اول انقلاب هم که شما بگذارید کنار، سه دهه بعد، بیش از سه دهه وقت، یعنی در طول دوران رهبری خامنه ای، اینا وقت داشتن که برای اوضاع و سیاست های معلق تصمیم بگیرن. ببینید، ارتباط با آمریکا معلق موند، وضعیت رابطه با اسرائیل معلق موند، سیاست‌های منطقه‌ای و پشتیبانی از کسانی و گروه‌هایی و سازمان‌هایی که بعداً اسمشون شد گروه‌های نیابتی معلق موند، گره زدن اقتصاد به اعتقاد معلق موند، همه این چیزا معلق موند. اینا وقت داشتن در دهه‌های مختلف، در برهه‌های مختلف، در دولت‌های مختلف، دولت اصلاحات، دولت به اصطلاح اعتدال، دولت سازندگی، بالاخره این پرونده‌ها رو حل کنن. الان به نقطه‌ای رسیده که پرونده ها حل نشده و آمریکا که دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم قدرت اول جهانه، ادامه این روند رو به سود منافع خودش نمیبینه. کشورهای منطقه هیچ کدوم وضعیت جمهوری اسلامی رو به سود منافع خودشون نمیبینن. به اینجایی رسید که باید تسلیم بشه در سیاست های هسته‌ای و موشکی خودش، یا سیاست هاشو عوض کن.
محمد جواد اکبر این بود، روحانی پیشین و از تحلیلگران ایران و منتقدان آیت الله علی خامنه ای در فرانسه که با ما گفتگو میکرد درباره این که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این روزهایی که اعتراضات بار دیگه در بسیار از نقاط ایران دیده میشه در کجای ماجرای اعتراضها ایستاده. از اعتراضها گفتیم. فرشته قاضی به سراغ حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران رفته. آقای بیات میگه که راه چاره ایران اصلاحات ساختاری بنیادینه که اجازه تداوم جمهوری اسلامی به شکل فعلی رو نمیده. به گفته آقای بیات، باور عمومی اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد تغییری در راهبرد کلان حکمرانی خودش بده و مادامی که واقعیت امروز جامعه از سوی حکومت پذیرفته نمیشه، اصلاحات به عنوان یک روش یا تاکتیک به بنبست میخوره. فرشته قاضی همونطور که گفتم در گفتگویی که با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران داشته، درباره اعتراضاتی که از هفتم دی در شهرهای مختلف ایران در جریانه و تفاوت این اعتراضها با اعتراضهای پیشین پرسیده که از شما دعوت میکنم بشنوید.
امروز زمان شنیدن صدای مردمه. امروز زمان تغییرات بنیادینه. جمهوری اسلامی باید بپذیره که شیوه حکمرانی گذشته دچار پوسیدگی، کهنگی و کهولت. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ناکارآمد شده، ناتوان شده. امروز زمانش است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی بپذیرن که اشتباه کردن.
مواضعی که در مقابل معترضان گرفتن و اکثریت اونها رو اختشاشگر خوندن و خشونتی که در قبال معترضان به کار برده میشه برای سرکوب، فکر میکنید که چنین اتفاقی میفته؟
من اعتقاد دارم که امروز مقامات ارشد جمهوری اسلامی میبایست که تن به تغییرات بدهن. در این صورت حفظ نظام از منظر تئوریک و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی اوجب واجبات دینی است. از این منظر هم اگر اینها ورود بکنن، امروز زمان تغییره. شیوه اقتدارگرایانه مبتنی بر سرکوب و ارعاب و ترعیب و ترهیب منقضی شده. امروز وقت گوش دادن است، وقت گفتگو کردن با منتقدین، معترضین، مخالفان. شخصا ناامیدم، برای اینکه این آقایان هر زمان که کانون اعتراضات شعله ور شده، جز اتهام زنی و طرح تئوری توطئه و دخالت دشمن و امثال اینها بحث دیگری مطرح نکردند. واقعیت این است که مردم امروز جان به لب شدن، یعنی دیگر تحمل شرایط فعلی رو ندارن. گرانی و تورم افسار گسیخته است. مردم 60-70% زیر خط فقر زندگی می کنن و طبیعی است که برخیزن، اعتراض بکنن و تلاش بکنن تغییر ایجاد بکنن. اینا صداست، اینها رو نظام سیاسی دموکراتیک می شنبه، خودش رو اصلاح میکنه، بازسازی میکنه. اگر جمهوری اسلامی هم میخواد که بر جای بماند باید گوش بده و بپذیره و تغییر بده.
با توجه به وضعیتی که گفتید در خصوص مردم، همچنین ناامیدی خودتون، حتی همین الان جمهوری اسلامی اگر تغییر ایجاد بکنه یا مردم میپذیرن؟
دیر زمانی جمهوری اسلامی پایه های مستحکم بقا و موجودیتش رو بر شانه های توده های مردم استوار کرد. توده های مردم بودن که حامی جمهوری اسلامی بودن در بزنگاه های تاریخی، در حوادث سیاسی و امنیتی مانع از فروپاشی جمهوری اسلامی شدن. نمونه بارزش جنگ 8 ساله است. آنانی که از مرزهای ایران دفاع کردند و مانع تجزیه ایران شدند، توده های مردم بودند، طبقات فرودست جامعه بودند، شهرهای کوچک، روستاها. بیشترین شهدا و مجروحان از همین شهرهای کوچک و روستاها هستند. اما امروز جمهوری اسلامی توده ها رو از دست داد. وقتی مردم به چشم مشاهده می کنند که فساد، تبعیض و بی‌عدالتی و راندهای چند ده میلیارد دلاری رد و بدل میشه، وقتی مردم مشاهده میکنن فرزندان مقامات در خارج از کشور با سبک دیگری زندگی میکنن، وقتی مشاهده میکنن مقامات جمهوری اسلامی در خانه های انچنانی زندگی میکنن و از منافع مالی آنچنانی بهره مند هستن، طبیعی است که دیگه اعتماد نکنن. یعنی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به شدت سقوط کرد. مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی تن به اصلاحات بنیادین خواهد داد؟ خب ما شاهد این تغییرات نیستیم. تغییرات مد نظر جمهوری اسلامی همیشه تاکتیکی بوده، یعنی با توجه به شرایط داخلی جامعه، با توجه به تحولات بین المللی، برخی تغییرات تاکتیکی رخ داده. مثلا انتخابات اخیر ریاست جمهوری سال 1403 شرایط کشور اقتضا میکرد یک کاندید اصلاح طلب درون کاندیدای مورد نظر حاکمیت ورود بکنه و پذیرفته بشه. نهایتاً هم خب رأی آورد و آمد رئیس جمهور. اما خب ما میدونیم که رئیس جمهور در این ساختار سیاسی امکانات لازم و اختیارات لازم برای تغییرات بنیادی نداره، حتی در حوزه اقتصاد.
یعنی در واقع حتی در حوزه تاکتیکی هم به نتیجه این نمیرسه.
بله بله، به نظر میرسه به همین علت اون تغییرات تاکتیکی هم نتیجه بخش نیست. خب امروز مردم نسبت به سال 76، سال 88، 96، 98 و 1401 آگاه‌ترن، بیدارترن، عمیق‌ترن. شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به انواع و اقسام منابع اطلاعاتی و خبری، در واقع امکان بررسی صحت و سقم ادعاهای مسئولین جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد. امروز باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمی‌خواد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بده. و مادامی که این چنین است، یعنی واقعیت امروز جامعه ایران پذیرفته نمیشه، همین اصلاحات تاکتیکی بنبست میخوره. کما اینکه بعد از یک سال دولت آقای پزشکیان عملا دچار بنبست و انسداده و طبیعی است که مردم هم بیان داخل خیابون. امروز سرکوب میشن، چند وقت دیگه دوباره این اتفاق میفته. یه نکته اساسی این است که شما الان فاصله اعتراضات مردمی رو وقتی نگاه میکنید میبینید مداومن داره کاهش پیدا میکنه، علیرغم اینکه در صورت بالا و پایین میشه این فاصله زمانی، ولی به نظر میرسه که ما باید انتظار داشته باشیم با فرض سرکوب هم دوباره ما شاهد طغیان باشیم، به ویژه آن که جمهوری اسلامی دیگه از اقتدار اطلاعاتی امنیتی سابق برخوردار نیست. وجهه بین المللی او به شدت آسیب دیده. 6 ارتش منطقه‌ای عملاً دیگر وجود ندارن. من همیشه این مطلب رو اینگونه ذکر میکنم. تا دیروز جمهوری اسلامی پشت مرزهای اسرائیل بود و او بود که عملاً سیاست خارجی اسرائیل رو تحت تأثیر قرار میداد. حالا اما اسرائیل پشت مرزهای ایران ایستاده. ایران الان در وضعیت امنیتی بسیار ضعیف‌تری نسبت به گذشته هست. دخالت خارجی و امثال اینها همه مهمه. آقای
دکتر، خیلی از معترضان رو امیدوار کرده به اینکه همه اینا منجر به سقوط جمهوری اسلامی و تغییر حکومت میشه. شما چی فکر میکنید؟
نگرانیم همینجاست. سال 57 مردم میدانستن که دیگه رژیم پهلوی رو نمیخوان. یعنی همه متفق القول، همه جناح‌های سیاسی، چپ و راست، توده‌ای‌ها، ملی‌گراها، ملی مذهبی‌ها، انقلابیون مذهبی و امثال اینها همه متفق بودن رژیم شاه باید بره. اما هیچ کس نمیدونست خب بعدش قرار از چه نظام سیاسی مستقر بشه. مستحضری؟
بله. که نتیجه شد
جمهوری اسلامی. ببینید شما نگاه بکنید، روشنفکران ما اون موقع واقعا باور نمی کردن رژیم شاه با این سرعت سقوط بکنه، و وقتی سقوط کرد تازه همه دست به آسمان برداشتن. خب حالا باید چه بکنیم؟ و درون این چه کنم بود که جریان مذهبی و روحانیت توانست که قدرت رو در اختیار بگیره. چرا؟ چون اونها هرچند بعدها مشخص شد که آن تفکر و تصور نادرسته، اما اونا استراتژی روشنتری داشتن برای حکومت و سازماندهی شده تر بودن نسبت به سایر گروه ها.
خب
و قدرت رو هم در اختیارتون
تو شرایط فعلی
اکنون هم همینه. ببینید عموم مردم اعتقاد دارن این جمهوری اسلامی باید ازش گذر کرد، یعنی گذار به دموکراسی از جمهوری اسلامی. منتها سوال من این است که آیا با جمهوری اسلامی از این جمهوری اسلامی باید عبور کرد یا بدون جمهوری اسلامی؟ یعنی دو تا بحث است. آیا باید فشارها برای اصلاحات بنیادین درون ساختاری ادامه پیدا کنه، یا اینکه نه، جمهوری اسلامی دچار انسداد قطعی است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. اگر ما اعتقاد داریم که جمهوری اسلامی دچار انسداد است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان استقرار یک نظام دموکراتیک کارآمد فراهم نیست، طبیعتاً باید برنامه مشخص و معین، نه کلیگویی های بی محتوا، باید برای سه دوره مشخص در اختیار باشه. چون حالا تخصص من گزارهای دموکراتیک هست، عرض میکنم وقتی یک نظام غیر دموکراتیک دچار ناکارآمدی میشه، در فرایند فروپاشی قرار میگیره. اوضاع به گونه ایست که دیگه اختیار اداری کشور از دست میره، رساندن خدمات ناممکن میشه، ناامنی ایجاد میشه و عملا نظام سیاسی دیگه اختیار امور و زمام امور رو از کف میده. بعد از فروپاشی مرحله استقرار یک نظام دموکراتیک. خب اینکه این نظام دموکراتیک چگونه مستقر خواهد شد، یعنی وقتی که اقتدار و اختیار مرکزی از دست رفته و نیروهای گریز از مرکز درون جغرافیای سیاسی ایران فعال شدن، ناآرامی ها گسترده شده، امکان بروز برخی جنگ های در نقاط مرزی و این سوی و آن سوی هست، آنانی که معتقدند که باید بیان جای جمهوری اسلامی رو بگیرن، برای این بخش برنامه داشته باشن و برای تثبیت نظام سیاسی مستقر هم به همین ترتیب. یعنی باید مشخص بشه که جریان های مختلف سیاسی چگونه با یکدیگر به توافق میرسن، سهمشون از قدرت چگونه قرار است تقسیم بشه. ما الان نمیبینیم، الان اپوزیسیون با هم درگیرن، جمهوری خواهان ریخت سلطنت طلبان رو نمیخوان ببینن و بالعکس سلطنت طلبان هم برای جمهوری خواهان کمترین ارزشی قائل نیستن، با هم در نزاعن، مداومن هم دیگر رو تضعیف میکنن. خب وقتی شما این وضعیت رو میبینید نگران میشید دیگه، میگید که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی تازه ما دور تازه‌ای از درگیری‌ها و اختلاف نظرها و ناآرامی‌ها رو شاهد هستیم. حالا کی میخواد بیاد اینو جمع بکنه؟ این اون مسئله اساسی ما نگرانشیم دیگه. اگر آقایان مقامات ارشد حداقل دغدغه و تعصب نسبت به آینده ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی و جغرافیای ایران دارن، میبایست که امروز تصمیم بگیرن و الا تمام شده، فرصتها تقریبا به پایان رسید. هنوز من متاسفانه واکنش متفاوتی ندیدم که دلالت بر شنیدن این صدا بکنه. دیماه 57 اگر اشتباه نکنم، محمد رضا پهلوی در یک نطق تلویزیونی آمد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. من به عنوان شاه شما نمیتوانم نسبت به اعتراضات شما بی تفاوت باشم. قول میدهم که این کارها رو بکنم. ولی دیر بود و سرنوشتش جز سقوط نبود. امیدوارم که این آقایون بشنوند. البته این که میگم امیدوارم بشنوند به این معنا نیست که شخصا علاقه‌ای به تداوم وضعیت موجود دارم. گمان میبرم که فروپاشی جمهوری اسلامی با عواقب جدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران همراه خواهد.
حسین بیات بود، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، که در تهران با ما گفتگو می‌کرد. شب بسیار خوبی داشته باشید و جمعه خوبی در انتظارتون باشه.